هذا الشغل هو بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن در متن که ما یک واقعیتی در خارج داریم که این واقعیتی که در خارج وجود داره خاموش یعنی یو پایلوت، این ماهیتی که در خارج وجود داره دو مفهوم ازش انتظار میشه. ما یک مفهوم وجود در ذهن داریم، یک مفهوم انسانون در ذهن داریم. وقتی انسان خارجی رو میبینیم، زید رو میبینیم، از زید یک مفهوم وجود در ذهن داریم، مفهوم موجودان و یک مفهوم انسانه. این مفهومی که از زید در ذهن داریم، دو مفهومی که در ذهن داریم گفتیم یکیش اسنادش به ذهن به زید حقیقیه، توضیح اسناد حقیقی رو دادیم، یکیش اسنادش به زید مجازیه و اونی که مجازیست اعتباریست، یعنی صرفا در ذهن وجود داره، منشأ انتزاع در خارج داره. نمیخوایم بگیم دروغه، میخوایم بگیم منشأ انتزاع داره. و یکی هم در ذهن وجود داره به ما این که در خارج هم واقعیت داره. گفتیم چهار فرض و چهار صورت داره. یکی این که هر دو دروغ باشند که این به معنای سوفسطگیری است، اون که ما بگیم در خارج یا چیزی وجود نداره یا اگر هم هست ما راهی به خارج نداریم، یا این که بگیم هر دو واقعیت دارند که حرف مرحوم شیخ احمد احسایی بود که خب مفصلا به مناسبت او بحث شیخیه رو هم مطرح کردیم که بحث مفصلی بود جلسه گذشتمون عمدش به بحث شیخیه و آراء و در حقیقت مشیه شیخ احمد احسایی و تأثیرش در بعدیهای خودش گذشت. و یا اینکه بگیم ماهیت در خارج وجود داره، وجود وجود نداره، به عبارتی اون چیزی که واقعیت داره ماهیت، اون چیزی که مفهوم وجود در او بار میشه صرفا مفهوم وجود صرفا مفهوم انتظاری است. و یا اینکه بگیم وجود در خارج به ماه و موجودان وجود داره و ماهیت که از او انتزاع میشه اعتباریش. قول شیخ احمد که هر دو واقعیت باشه رد شد به بیان سگانه‌ای که گذشت و تقریراتی که گفتیم که یک جلسه هم قبل از او به تقریر اقوالش پرداختیم. ما حاصل این که دو احتمال باقی موند، یا اونی که در خارج واقعیت داره انسانونه وجود و مفهوم وجود از او انتظایی، یا اونی که در خارج واقعیت داره وجود انسانه، مفهوم انسان از او انتزاع میشه و اعتباریت داره. پس لذا میفرمایند بل اختلفوا علی قولین، اختلاف کردن بر دو قول. احدهما ان الاصل تحقق هو الوجود. باز اینو تأکید کنیم، خوب دقت کنیم این که الان داریم میگیم، برای اینکه این مفهوم در ذهن خوب جا بیفته که اعتباریت یعنی چی. یعنی یکیشون در خارج حقیقت، اون یکی از او انتزاع میشه. ان الاصل، یه قولی اینه که ان الاصل فی تحقق هو الوجود، اون که اصیله تحقق حقیقت واقعیت خارجی به اوست وجوده. ماهیت اعتباریتون و ماهیت یه مفهومی است حاکن انهو، حکایتگر از اوست و متحدون بهی یعنی در خارج یک مصداق مفهوم ماهیت به وسیع با اون مفهوم وجود حقیقی و اصیل متحده. این میخواد بگه فکر نکنید یه مفهوم نیشغولیه، اعتباریات تو منطق هم خوندی دو جورن، یکی اعتباریات منشه انتزاع در خارج دارن، اعتباری هن اما نفس الامری هن، یه منشه انتزاعی در خارج دارن، یه وقت نیشغولی هن هیچ منشه انتزاع ندارن. ما مثل نیشغول تعبیر میکنن، به نیشغول میگن، نیشغول اصلا منشه انتزاع خارجی نداره، ما مفهومی تصور میکنیم در ذهنمون. این اعتباری است، اما اعتباری است که منشأ انفجاری در عالم خارج داره، متحد با اوست، یه چیزی در خارج وجود داره که اون اصیل ما به عللی از اون منشأ یه چیزی رو معقوب رو انتظار میکنه. و هوبل قول المحققین، این متحدان به این نقطه دقیق بحثشون ها، میخوام بگم که این دوتا متحدن اما متحد به یک واقعیت هم. اون واقعیت وجود یکیش منشأ انفجاری، یکیش انفجاری. راهو و قول المحققین من المشائین، و همونه که راهو المختار من حاجی سبزواری همون رو اختیار کردم، کمان که در نظم گفتم ان الوجود عندنا اصیل. قول دوم و ثانی هم اینه که بگیم ان الاصل هو الماهیه و الوجود اعتباری، که این مذهب شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی و هوه قول اشراقیون المشار الی، اشاره میکنیم به او و قولنا با قولمون که میگیم دلیل من خالفنا علیلو، دلیل مخالفین ما علیله. خب یه اشاره به مرحوم سهروردی بکنیم خیلی فل جمله، چون بحثمون دیگه داره یواش یواش خیلی تاریخ و اینها میشه، برای اینکه دوستان هم اینقدر بدونن، چون ما از این وقت با شیخ سهروردی زیاد کار داریم. شیخ سهروردی منصوب به سهرورده که 21 کیلومتری شهرستان خدابنده استان زنجان باشه، اسمش هم هست یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی، شهرستان خدابنده، الان هم هست خدابنده زنجان، در نزدیک زنجان، عمدتا زنجانی میدونند. در 449 هجری قمری در سهرورد به دنیا اومده، به مراغه رفته نزد کسی به نام مجد الدین جیلی، حکمت و اصول فقه خونده و به طور کلی بسیار پرسفر بوده، سفرهای زیادی داشته، از جایی به جای دیگه میرفته، آخرین سفری که میره میره دمشق و ملک ظاهر شاه که پسر صلاح الدین ایوبی است که اونجا حاکم دمشق بوده، او رو تکریم میکنه، خیلی مورد احترام قرار میده، تو دربار او آرام آرام شکل میگیره، همین تکریم مورد حسد علمای ظاهری اهل سنت قرار میگیره، اونها شکایت به خود ظاهرشاه ملک ظاهرشاه میکنن، او خیلی محل نمیذاره تا اینکه بالاخره شکایت او رو به هدرش میکنن و دست آخر صلاح الدین یک نامه‌ای داره که یا حکومت رو به پسرش، یا حکومت رو ول کن یا اینو بکش. و چون میگن ملک ظاهرشاه مثلا قول داده بوده که خون او رو نریزه، او رو بدون اینکه خونش رو بریزن میکشن، البته در اینکه چگونه کشته شده چهار قوله، یکی اینکه میگن خفش کردن، یکی اینکه میگن نه از دیوار قلعه‌ای به پایین پرتش کردن، یکی اینکه حالا با شمشیر کشتن، یکی دیگه هم میگن گذاشتن تو اتاق، در رو گل گرفتن از گشنگی و از تشنگی تو اتاق مرده. در 38 سالگی لذا به شیخ شهید هم میگن، خیلی هم همین مسئله باعث یک نوع نگاه با تکریم توسط فلاسفه بعدن به سهروردی شده. بعضی ها میگن که وی معتقد به ختم نبوت بوده ولی ولایت و بقای ولایت رو قائل بوده، که این عقیدش به نوعی مطابقت با عقاید تشیع داره، شعر میگفته، دو سه تا کتاب بسیار مهم داره، کلن 46 عنوان کتاب نوشته که عمدتنش همین حکمت الاشراقشه که کتاب معروفشه، چندین و چند بار چاپ شده، تلویحات یه کتاب دیگه شارع و متارحات و مقاومات، کتاباش حالا 47 46 عنوان که حالا همش طبعا گفتنی نیست، اما این 3-4 تاش خیلی مهمه. گفتن بنیان حکمت اشراق بر اینه که او قائل یک خمیره ازلی در جوهره حکمت وجود داشته که این توسط هرمس، من نرسیدم ببینم چیه، بنا گذاشته شده و بعداً فیثاغورس و بایزید بسطامی و منصور و منصور حلاج و ابوالحسن خرقانی و اینا دیگه عرفان توسط اینها دریافت شده و بارور شده. همین نهر سخن گفتن این مقداری از ارزش علمی شیخ اشراق اگه واقعا عقیدش باشه میکاهه. این صحبت یه چیزی خمیرهی بوده و بعد توسط نصف به نصف گذشته، باعث میشه مقداری مبنای ذهنی یک فلسفه بر مدار شکل‌های نمادین شکل بگیره. خمیره ازلی اینا وجود داره. کلن هم شیخ اشراق به منابع پیش از اسلام خیلی عنایت داره، که از علتی هم که مورد زن واقع شده همینه و مورد تهمت واقع شده، مثلا به مفهوم نور که میگن اینو اقتران از نو افلاطونی ها گرفته، به مفهوم نور خیلی عنایت داره. شیخ اشراق میگه عنوانش هم اشراق و اینها از نور گرفته شده و حالا تیکه هایی که اگه بخواییم واردش بشیم بحث حوزه شیخ اشراق میشه. بخواستیم بیشتر از دوش حرف بزنیم، بحثمون رو از دایره فلسفه خارج میکنیم. برای همینقدر شاکله شخصیتیش رو بدونیم که کشته شده و پایه‌گذار یکی از فلسفه های دوگانه ایست که در فضای جامعه اسلامی و حکمت اسلامی همواره در کنار مکتب مشاع باقی مونده. ضمن یه مقداری هم به واسطه همین کشته شدنش معمولا منتقدین بعدش با مقداری رعایت احترام نسبت بهش برخورد کردن، آنچنان که برخی ها مثلا حتی بوعلی رو یا ابن رشد رو اینها رو خیلی بهشون حمله کردن، نسبت به او با یه احترام و یه تکریمی نوعاً با یه دلسوزی نقدهای شیخ اشراق همیشه همراه. خیلی خوب، الان باید بحثمون وارد بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت بشه. اول ادله اصالت ماهوی ها رو ببینیم و بعد مرحوم حاجی رد کنه و بعد وارد بحث اصالت وجود بشه. عمده دلیلی که اصالت ماهوی ها ایراد کردند این بحثه که اگر وجود اصیله، خب لازمش اینه که اون وجودی که در خارج هست اون موجود به یک وجودی موجود بشه و اون وجود او هم یک وجودی داشته باشه و باز اون وجودم به یک وجود دیگری موجود باشه و تسلسل بشه. چرا؟ اگه ماهیت باشه این نمیاد، میگیم انسان به وجود موجود. اما اگه شما میگید وجود در خارجه، او سوال میکنیم اون وجود به چی موجودی که در خارجه، اون وجودی که در خارجه به چی وجوده؟ به یه وجودی اونم موجود، اونم به یه وجودی موجوده و همینطور در تسلسل پیش میره. ظاهرش خیلی دلیل سخیفیه، برای اینکه ما که میگیم وجود در خارج موجوده نمیخوایم بگیم وجود به یه وجودی علاوه بر ذاتش موجوده، میگیم اون چیزی که در خارج وجود داره خودش به نفسه وجود داره. در متولات یک سری ادله دیگه هم از نهایه شیخ اشراق آوردن که دیگه حالا الان بحثشو نمی کنیم، یه ذره پیش بریم بحثمون رو تو ابتدای بحث فلسفه نمونیم. مرحوم علامه در نهایه یه دلیل دیگه ای هم آوردن، حالا اگر فرصت شد بعد از اینکه بحث اصالت وجود رو تموم کردیم رو متن حاجی اون رو هم ممکنه بیان بکنیم، چون یه ظرافت هایی داره، یه بحث هایی هم ممکنه ازش در اصول فقه بتونیم از اون دلیل دومی که بر اصالت ماهیت مطرح کردن استفاده بکنیم. خب دلیل من خالصنا علیله. دلیلشون مثل چی؟ مثل اینکه گفتن ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، اگر در اعیان خارجی، اعیان وقتی به کار میره اعیان یعنی چیزی که عین عالم، عین عالم عین یعنی خارج، اصطلاح اعیان یعنی عالم خارج، اگر وجود در خارج بود، وجود اگه بخواد در خارج باشه باید موجود باشه، پس موجود یعنی ما لحول وجود، پس اون وجود رو میدیم سراغ اون وجود، اون وجود هم دوباره میشه میگید اصیله، پس اونم موجوده، پس اونم ما لحول وجوده و علم بجرب. این یه تقریر دیگه ایست که داریم میگیم وجود اگه بخواد موجود باشه، موجود یعنی چی؟ یعنی ما لحول وجود، اون چیزی که وجود داره، اونی که ما لحول وجود میدیم سراغ اون لفظ وجودش، اون وجودش هم اصیله یا نه؟ میگید اصیله، پس اونم موجوده، اگه اونم موجوده اونم میشه ما لحول وجود. میدیم جلو، وجود لوکان حاصلن فلعیان لکان موجود هم، پس موجوده، موجود هم فلهو عزن وجود هم، اونم یه وجودی داره، اون وجوده اونم فله وجودهی وجود هم، باز اون وجوده وجود هم یه وجودی داره، و حلوم جر را الی غیر نهایت، میره به سمت بی نهایت.
استاد لازمه یه حرف اینه که ماهیت هم همینجور باشه، ماهیت هم اگر تو اعیان باشه باید اون ماهیت یه ماهیت دیگه
نه باشه. نه ایشون میره رو عنوان موجود، میگه وجود میگید اصیل دیگه، پس موجوده
نه.
وجود میگید موجوده، پس میشه ما لحول وجود، موجود یعنی ما لحول وجود، پس اون وجودش میشه وجود موجود، اون وجوده هم دوباره میگید اصیله، پس موجوده، وجود را میگید واقعیت داره یعنی موجوده. خب اون میریم سراغ این موجود، موجود یعنی چی؟ یعنی ما لحول وجود، چیزی که برای او وجوده، میریم سراغ وجودش، وجودش هم اصیله یا نه؟ اصیله، پس موجوده، میریم سراغ اون موجودان دوباره، دوباره موجود کنم ما لحول وجود و علامه جه. اما ماهیت اینجور نیست، چون ماهیت رو میگن ماهیت وجوده، یعنی چی؟ یعنی هر انسان موجوده، موجود این وجوده اصیله، نه اونا دیگه علامه جراتشون نمیاد دیگه، ماهیتش ماهیت نداره که، وجوده که ما لحول وجود در در انسان رو نمیاد، انسان ها موجود هست اما موجود ها نمیاد اعتباری هست دیگه، اونجا این حرف نمیره تو موجود و حالا مزیف هست، این حرف حرف مردودیه، به ان الوجود موجود هم به نفس ذاته لا به وجود آخر که شما برید سراغ او واسی، لذا بلا یذهب الامر الی غیر النهایه، امر تا نهایت نمیره که شما اینقدر بترسید و قص علیه، که دیگه اینقدر سخیف بوده لا به دردید حاجی، میگه قیاس کن علیه بر این مطلب سائر عدلته المذکور به اجوبتها فی المتولات، سائر عدله ذکر شده برای اصالت ماهیت رو به عجبته های این عجبته ها با عجبته شون در متولا. آها شما چی میگه؟ نه ولا نطیل هاذ المختصر به ذکرها، ما اطاله نمی کنیم، طولش نمیدیم این مختصرمون رو با حرف های به ذکر این ادله دیگه. خب ثم اشرنا الى بعض ادله المذهب المنصور، اشاره میکنیم به بعض از دلیل های مذهب منصور یاری شده، یعنی مذهب اصالت وجود و یک سلطت. اولین مطلبی که اشاره میفرمایند اینو از بیرون بگیم، اساسا با اون تعریفی که ما از اصالت وجود و ماهیت از وجود و ماهیت کردیم، تصور داستان بر ما یقین میاره که اون چیز که وجود داره و اصالت و واقعیت داره وجوده. ما تعریفی که از قبل اومدیم، تعریف صدرایی از مطلب کردیم، مطلب خیلی روشنه که آنچه اصالت داره وجوده، چون ما گفتیم وجود و ماهیت، ماهیت عبارت است از حد وجود امکانی، حد شی یعنی انتظار از شی، مثل این که شما یه قلمبه توپی لیوان اینجا دارید، این حدش ازش انتظار میشه. اونی که فعل واقع در عالم خارج هست یک وجود محدوده، حد انتظار از این میشه. حالا اصالتی که در خارج وجود داره چیه؟ خود این محدوده، اون شیئی که در خارج وجود داره هست. تصور اصالت وجود و اصالت ماهی، یعنی تصور وجود و ماهیت، به راحتی یکی از ادله مهمی است که مرحوم علامه آورده و بعدا توسط شارحین اقوالشون آوردن، که شما تصور درست اگر بکنید، همین تصور این دو مفهوم، متوجه میشین که وجود چیه؟ اصالت داره. ماهیت رو گفتیم حد وجود امکانی است، حد وجود انتزاعی است. لذا میگن این شبهه در بداهته، و البته هر جا در بدیهه شبهه کردید، این قاعده کلی، هر جا ما در بدیهه شبهه کردیم، فهمش و درکش و انتزاعش و استدلالش کار سختی میشه. یکی از جاهایی که بحث بسیار سخت میشه اینه که ما در بداهت ها شروع کنیم شبهه کردن، چون بداهت ها خودشون پایه نظریات هست. وقتی بخواییم بداهت ها رو و مفاهیم اولیه بدیهیه رو بریم با استدلال ثابتشون بکنیم، اون وقت وارد تازه نقارهای بسیار مشکلی میشیم، چون باید نظریات برای استفاده او استفاده بکنیم، برای اثبات او استفاده بکنیم، و این طبعا کار رو سخت. اینجا بعضی اشاره این که ایسوسو نیبری یه نوع استدلالی از حرف مرحوم علامه در نهایه دارن، به نظر طرف درستی نمیاد. حالا انشاءالله اگه فرصت شد و این ذره تطبیل خواستیم بدیم در اصالت وجود، اونا رو بعدا مطرح کنیم. اولین دلیلی که اقامه فرمودن اینه که ما اساسا، مقدمتا عرض کنیم، ما اساسا وقتی میگیم خیر، گاهی اوقات یک شی به نسبت خودش خیره، اما به نسبت به شی دیگه شره. خیر رو میتونیم به نوعی تقسیم کنیم به خیر نفسی و خیر اضافی. هر شیعی وجودش برای خودش خیره، ولو اینکه برای من وجود او ضرر باشه، وجود او شر باشه. این که ما همین نکته رو میخوام بگم، همین رو میخوام بگم، این که میگن از شر رو اعدامون، شر عدمیست، این یعنی چی؟ چون بحث مفصلی است، در آینده میرسیم که اساسا شر یعنی چی. شر یه مفهوم عدمیه. یعنی چی عدمیه؟ شر عدمیست یعنی چی؟ یعنی این با توجه به همین معنا میشه که هر وجودی برای خودش خیره، ولو این که به نسبت شیء دیگه خیر نباشه و مانع باشه. این میشه اعدام. مثال میزنن بگن ناکنی چاقو کمالش به اینه که صفت باشه، بدن کمالش به اینه که لطیف باشه. این چاقو که میخوره به بدن حضرت عالی و پاره میکنه، بازوی زننده قدرتمنده، بازوی قدرتمند خیلی برای بازو، چاقوی تیز خیلی برای چاقو، بدن لطیف خیلی برای صاحبش. اینی که اینجا پدید میاد و عدم میشه چیه؟ ازهاق روحه. اینکه روح روح میره تو ما میمیری، این عدمه. نمیدونی بگی چاقو عدمیست. چاقو به نسبت ذات خودش خیره، اما میتونه به نسبت به شیء دیگه عدم بشه، شر بشه. شر به چه معنا؟ به معنای این که مانع بشه برای وجود اون شیء. دو وجودی که با هم تقارن پیدا میکنن، تلاقی پیدا میکنن، یکی تضاهم میکنه نمیذاره وجود دیگه سعه پیدا بکنه. این وسط اگه ما میگیم شره، به خاطر اینکه اون وجود دوم نمیتونه ادامه پیدا بکنه، کمال پیدا نمیکنه. این مفهوم روشن میشه با احتساب به نسبت شیء و به نسبت به نفسش. کل وجودن خیرون به نسبه الى ذاته، ازا خیر نفس، خیر نفسی، همه وجودات خیر نفسی هست. ازا مرحوم حاجی میگفت شر رو اعدامون، شر عدمیست. این نقطه اول رو ذهنمون باشه و بعدها باش کار داریم. گفتن آقا مسئله این که وجود خیره، این یه بدیهیه و وجود خیر است، بدیهی است. و اگر وجود اعتباری بود خیر که نمیتونه اعتباری باشه، خیر که نمیتواند اعتباری باشه. شرف و خیر در یک مفهوم اعتباری نیست، مفهوم اعتباری ما به ازا نداره، صرف مفهوم از اون تصورش بکنی همون به ذهن میاد. اعتباری یعنی مجاز در اسناد، اون که خیلی درش وجود نداره. ازا میتونم اولین دلیلی که ما اقامه میکنیم الاول قولنا، اون که میگیم توجه بکنیم، ما نمیخوایم بگیم مفهوم وجود خیران، چون مفهوم وجود صرفا مفهومه، مصداق خارجی وجود. وجود منبع و کل شرفه، لعنهو یعنی لعن الوجود منبع هر شرفی. تا جایی که حکما گفتن مسئله ان الوجود خیرون بدیهیتو، این بدیهیست، اتکا به این اصل بدیهیشون میکنه. و معلومون انهو لا شرفه ولا خیره فی المفهوم الاعتباری، در مفهوم اعتباری هیچ خیری وجود نداره، هیچ شرفی وجود نداره. اینجا یه نفر میاد میگه خب آقا اشراقیون اینجا با شما هم عقیده، میگیم بله. دقت کنید آقا، یه بحثی اینجا میخواییم بگیم سربسته اندازه که اینجا بحث باشه مطرح میکنیم و بعد این رو میریم تو بحثای دیگه مونم ادامه میدیم. امروز باش کار بریم، فردا احتمالا نذاره باش کار بریم، جای اصلیش جای خودشه تو فلسفه. یه بحثی هست که ماهیت یه قاعده است، این قاعده رو به جای یادداشت می‌کنیم بلد بشیم. الماهیه من حیث هیه لیست الهیه، ماهیت در حد ذات خودش نیست مگر خودش. یعنی انسان فی حد نفسه، انسان در محدوده ذات خودش انسانه، نه غیر نه بیشتر. لذا میگن الماهیه من حیث هیه لا موجودت ولا معدومه. این چرا من حیث و هیه رو میگن؟ درسته چون اجتماع نقیزه میخوان رد کنن، ماهیت در خارج اگر خواست واقع بشه تحقق پیدا بکنه یا موجوده یا معدومه، یا هست یا نیست. اما در محدوده ذات خودش، در محدوده خودش ماهیت یا هیچ لا موجودته ولا معدومه. انسان به حمل اولی انسانه، انسان در حد ذات خودش و ذاتیات خودش انسانه، نه موجوده نه معدومه، نه خیره نه شره. ماهیت در محدوده ذات خودش نه خیره نه شره. اما کنه ایشون میخواد بگه وجود ذاتیتش به خیریتشه، به عبارت دیگه خیر جزء ذاتیات وجوده، وجود سرچشمه، خیر سرچشمه غیر از وجود نداره. لذا ماهیت من حیثیه لیست الهیه، ایش نه خیره نه شره من حیث و ذاتش. اینو اشراقیون هم قبول دارن که ماهیت اگر خواست خیر بشه باید موجود بشه تا خیر بشه. ماهیت در حد ذات نه خیره نه شره، اگر خواست به وجود آمد تازه منشأ خیر میشه، تازه منشأ کمال میشه. پس خیر از وجود سرچشمه بگیره. این به این لسان ما بتونیم این دلیل رو کامل بکنیم برای اینکه جواب به اشراقیون هم باشه که ماهیت همون هم قبول دارم که اگر چون ماهیت من حیث هویه لیست الهیه رو قبول دارم، ماهیت من حیث هویه لیست الهیه رو قبول دارم، پس ماهیت اگر خواست خیر بشه باید موجود شه، ماهیت موجوده خیرون، خیر از وجوده و خیر چون اعتباری نیست ناشی از یک امر اعتباری نمیتونه باشه. ما را نمیگیم، ما میخوام بگیم ماهیت است. این بدرسیم که ماهیت
ماهیت موجود خیر از ماهیت موجود است، یعنی دلیل
پس از ماهیت به ماهو و ماهیت نیست،
ماهیت موجود
پس ماهیت به ماهو و ماهیت. اگر خیر از ماهیت بود هر جا ماهیت بود خیر هم بود، دلیل دیگه اگر از ماهیت بود بله از ما هر جا ماهیت بود خیر هم بود.
باید ماهیت موجود باشه با قید وجود این
دیگه نه ما از اون زاویه مخواستی میگیم، میخوام بگیم پس از ماهیت نیست. بعد خودمون میدونیم که الوجود خیرون بدیهیتون، اینو اتکار به امر بدیهی کرده ولی میشه به این معنا بگیم مصادره مطلوبه، اتکای به این امر بدیهی شده در این دلیل که ما وجود خیره، اینو همه قبول دارن، برای خیر که اعتباری نیست پس وجود اعتباری نیست. خب دلیل دوم، دلیل دوم اشاره به همون مدلی است که تا حالا چندین و چند بارش اشاره کردیم و اون بحث وجود ذهنی است. ما در بحث وجود ذهنی چی میگفتیم؟ میگفتیم اینو چند بار تا حالا تو روزهای مختلف تکرار کردیم، گفتیم وجود ذهنی ما، موجود ذهنی ما به عینه این یه قاعده رو بدونیم، اینم قاعده دوم رو می‌خوام بگیم، این قاعده مهمه تو بحث وجود ذهنی هم بهش اشاره میشه که اشیا به انفسها درک میشن نه به اشباهها، به عبارت دیگه اشیا به انفسها به ذهن در میان نه به اشباهها، اشباه یعنی شبهش، یعنی به اینکه یه شبهی از او به ذهن بیاد، نه وجود به اشیا به انفسشون درک میشن، این قاعده. خب ما در رابطه با مفهوم ذهن و وجود ذهنی چی میگفتیم؟ میگفتیم تلفن که اینجا این تلفن ماهیتی داره که این ماهیت در خارج و وجود ذهنی موجوده، این ماهیت به ذهن من در میاد، وقتی به ذهن من میاد به وجود ذهنی من موجود میشه، پس آنچه در خارجه با آنچه در ذهن منه یک اشتراکی دارم، اشتراکشون چیه؟ اشتراکشون حدشون، حد وجودیشونه، اون حد وجودی چند به ذهن من میاد، خود ماهیت به ذهن من میاد. خب خود وجود که نمیتونه به ذهن من بیاد که در خارجه، چون اگه وجود به ذهن من بیاد چی میشه؟ آتش میسوزونه. حالا
جایی که اون اختلاف میتونه خیلی درست
خیلی تموم شد خیلی تموم شد
خیلی تصور بکنه همین فکرش هم میسوزونه
نمیسوزونه ایش تاله هیچ کله این هست این از اون عوار
نه که کلش بسوزونه دستش با تصور چیزی از اگر در واقع چی میگم تمرکز پیدا بکنه روی اون فکر اون میسوزونه
تمرکز کجا میسوزونه
تمرکز بکنه مثلا روی فکر آتیش دستش میسوزه به اینکه آتیش دست رو میسوزونه
حالا من که لحظه رو میدونم
حالا شما نه حالا لازم هم نیست آتیش باشه لیوان مثلا حالا دست تمرکز کنه دست لیوان میشه
دست چیه؟ کله رو بفهمه دست خارجی محل بحث نیست که در کله موجوده حالا
میتونه خلق بکنه دیگه
در ذهنش و همون بیانی که مفصلا گفتیم که صفحات الاذهان عندنا که صفحات الاعیان عند الله گفتیم خلاق این ما در ذهنمون خلق میکنیم با همون تفسیره هایی که باز اضافه گفتیم حالا باستیم ما آنچه در عالم خارج وجود داره به ذهن میاد خب سوال اینجا اینو قاعده بگیریم اینو با ما مسلم بگیریم که وجود خارجی با وجود ذهنی متفاوته وجود ذهنی با وجود خارجی متفاوته، وحدت ماهیت هم هست. حالا اثری که در خارجه اگه مال ماهیت باشه باید در ذهنم که میاد همین اثر رو با خودش بیاره. ماهیت در ذهن و در عالم خارج ثابته. اگر اثر چه مال واقعیت، اثر مال واقعیت، این دوشک عذیت رو میکنه. اگر اثری که مال خارجه اگر که نمیاد به ذهن، این ماهیت در خارج میاد به ذهن. اگر ماهیت ذل اثر باشه باید وقتی به ذهن میاد اثرش هم به خودش بیاره، در حالی که نمیاد. و الفرق بین نحوه الکون یفی به اثبات المطلوب، فرق بین دو نحوه وجود، دو نحوه وجود نمیشی یعنی کون خارجی و کون ذهنی، وجود ذهنی و وجود خارجی، یفی وفا میکنه به اثبات مطلوب، یعنی برای اثبات و اصالت وجود کافی است. بیان مطلب، بیانه ان الماهیه فی الوجود الذهن فی الوجود الخارجی یترتب علیه الاثار المطلوبه منها، ماهیت در وجود خارجیش مترتب میشه برش آثاری که مطلوب از اوست، آثاری که از او انتظار میره. و در وجود ذهنی به خلافه، یعنی لا یترتب علیه آثار، آتیش در بیرون میسوزونه در ذهن نمیسوزونه. فلو لم یکن الوجود متحققا، اگر وجود متحقق و اصیل نبود، بل المتحقق هی الماهیه، بلکه متحقق ماهیت بود، در حالی که وحیه یعنی ماهیت محفوظتون فی الوجودین بلا تفاوتن، اون قاعده اصلی که گفتیم قاعده چی بود؟ به انفسه ها درک میشن، اینشون میاد. نظرانه میخواد بگه اونی که تو ذهن شماست شبه ماهیت خارجیست، این قاعده باید اینجا بیاد فهمید دلیل کامل باشه. وحیه محفوظتون فی الوجودین بلا تفاوتن، و این در وجود محفوظه، وحیه یعنی ماهیت محفوظ است در هر دو وجود بدون هیچ تفاوتی، ماهیت در وجود خارجی و ماهیت در وجود ذهنی یکیست. اگر فلو لم یکن و ماهیت متحقق بود در حالی که این گونه است، لم یکن فرق بین الخارجی و ذهنی، اساس اثر باید خارج همون اثری که داشت، ذهن همون اثر رو داشته باشه. و تالی باطلو یعنی فرق وجود دارد، فالمقدمه یعنی اصالت ماهیت، مثل هو اونم مثل هو. خب یکی میگه آقا بیا این قاعده رو لغو کنیم، کی گفته اشیا به عینه به ذهن میاد؟ اون آشیا آجی نگاه کنید آشیا 16. و الا اگر ماهیت یکی نبود در این دوتا، لم یکن صورت و ذهنیه علمن بالخارجیه، علمی نبود، چون علم اونجاییست که اونجایی که شما در اونجایی که در خارج وجود داری یکی باشه، لوجوب تطابق بین علم و المعلوم، بقیه دیگه کاری عقل باشه. علم وقتیست که اینها یکسان باشن، بتونیم بگیم علم خارج، علم خارج داریم یعنی ماهیت رو بیرون درک میکنه، ولی اون که ذهن منه با اون که بیرونه چه رفتی به هم داره؟ هیچی ما ارتباط به خارج نداشه، چون وجودش که نبود، ماهیتش هم که نبود، تا نمیشه.
اگر ماهیت هستی این هم تعریف که شما خیلی برمثالا که باید از لا و لیسه هاست، من معنی نداره که این ماهیت در خارج میبینه، ماهیت این وقت فقط ممکنش میشه ذهن وقت در نتیجه. و یه چیزی دیگه هم میشه نقل بیان کرد که اگر ماهیت یه وجود داری، ماهیت حدی وجوده، پس اگر ماهیت به ذهن بیاد پس اون که تو ذهنه و اون که تو خارجی یکی نیست، این حدی اونه، این لا و لیسه های اون خود اون نیست.
اصلا وقتی میگیم وجود اصیله یعنی ماهیت در خارج نیست، اعتباریه، تکرارشه، صراحتا داریم میگیم، لازمه حرفمون نیست، صراحا میگیم اونی که در خارج وجود دارد وجوده، ماهیت منشأ انتزاع در خارج داره.
اونی که در ذهن ماهیت
اونی که در ذهنه وجوده، اونی که در ذهنه وجوده، اونی که در خارج هم هست وجود. اصلا ماهیت صرفا اعتبار صورت ذهنی ما، لکن یک اشتراک این دوتا با هم داره. اشتراکشون اینه که حد او با حد این یکی. تصویر بکنیم عکس، عکس شما با شیء خارجی یکیه. این عکس اون این آتیش میگیره زیرش کبریت بگیری، اون بابا خیلی هم قرچماق سنگ و آتیش هم نمیگیره. این حد اوست، از نظر حدی، حد اینی که هست و حد اون که هست یکیست. حالا بذارید این بحث رو به مرور برسیم سر بزرگ ذهنی خودشو بحث. فعلا اینجا ما به خاطر اینکه ما رسالت وجود رو بحث کنیم، روی این قاعده کلی ها میپذیریم که این ماهیت به ذهن میاد، بعدا سر جای خودش ثابت شد. خب این عظیم مقدر بحث دلیل سومشون یک مقدمه ای داره. بریم صفحه 305 به کتابای ما. بی اقسام سبق، 8 نوع سبق ما داریم. در خارج همین تموم شد، ببندیم برگردیم. خواستم بگم اگه خواستید مطالعه کنید کجا رو مطالعه کنید. این سبقا گاهی اوقات سبق زمانیه، بشم تقدم زمانی هم میگن. دو تا قرار بعدش هم صفحه 316 فکر میکنم اگه اشتباه نکنن، اونو یادداشت نکردم، میره همینو دوباره تحلیل میکنه حاجی. مثل اینکه الان مدرس نسبت به ما سابقه، ما لاحقیم، اون مقدم، ما مؤخریم. سبق زمانی یکی زمانن مقدمه بر دیگری. یه سبق رتبی داریم، نه مثلا فرض بفرمایید رتبتن استاد بر شاگرد مقدمه، رتبتن پیغمبر بر بقیه مقدمه. یه سبق شرفی داریم، حالا اونجا جاش خودشون ببینیم. یک تقدم هم داریم، تقدم علیه، سبق ذاتی بهش میگن، سبق به ذات. سبق به ذات یعنی سبق علت تامه و تقدم علت تامه، که لغت سبق دیگه از این بعد تبدیلش میکنیم به تقدم که با متن اینجا اونجور در بیاد، یا البته سبق هم تو عبارت ایشون هست، تقدم خوش فرمتره. تقدم به ذات، تقدم ذاتی. علت و معلول، ما سابق بر این علت و معلول رو سعی کردیم توضیح بدیم در اذهان منعکسش بکنیم که یعنی چی. علت و معلول زمانن از هم منفک نیستن، چون اگر زمانن از هم منفک بودند معناش این میشد که بگیم انفکاک معلول از علت تام بپدید نیست. علت اگر بود باید معلولم باشه، میتونه این علت باشه اما ایس علیت دیگه نداره. شما هستی اما وقتی علت شدی معلولت هم موجوده. علت و معلول در حقیقت زاویه نگاه ما به یک شیء هست. این مثالو بر بعضی از دوستان تو جای دیگه که هستیم خدمتشون میزنن، میگن شما الان فرض کنید دست بنده خورد به گوش حضرت عالی، چی میشه؟ یه صدایی بلند میشه. این صدایی که بلند میشه اگر از زاویه من نگاه کنید این زدن، از زاویه شما روش نگاه کنید خوردن. من زدم، شما خوردید، یه چیزه، یک تحقق در خارجه، دو مفهوم ازش انتظار میشه. ایجاد و وجود همینه، ایجاد و وجود دو چیز نیستن، یک چیز تحقق پیدا کرد، حیث فاعلیش ایجاده، حیث مفعولیش وجوده. شیشه‌ای به سنگی به شیشه خورد، حیث فاعلیش کسره، حیث مفعولیش انکساره، یک چیزه میتونه دو مفهوم از دو زاویه ازش انتزاع بشه. علت و معلول دو لحاظند برای یک شی. یعنی اگر شما یک ایجاد کرد علت معلول خودش رو، در حقیقت اون معلول پرتوی از ذات علته، شأنی از شؤون علته، لذا معنا نداره که علت باشه شأنش نباشه. علت تامه، علت این علت تامه، علت نقطه قاعده. علت در فلسفه که به کار میره اگر مطلق به کار رفت قید ناقصه بش نزدن این تامه. علت تامه که آمد باید معلولش باش بیاد. خب عالم خلقت هم همینجوره، جای خودش عالم خلقت. رضا میگن که عالم حادث زمانی نیست، قدیم زمانی است، بوده، همیشه بوده. یکی از بحثایی که از اصلا بحث عمده‌ای که اینه که میگن حدوث زمانی در عالم ممکن نیست، به خاطر اینکه ذات فیاض، فیاض مطلق همیشه فیضان داره و این فیاض مطلق ذات واجب تعالی باشه همیشه خلق داشته. اون رتبی الان میگه آیا پس معناش اینه که علت معلول یکی هم؟ نه، اینا تقدم و تأخر رتبی دارن به معنای یا ذاتی به معنای بهتری دارن. اینا ذاتشون متقدم و متأخره علی رغم اینکه زمانن واحده. بالاخره اون کسی که میزنه و اون کسی که میخوره یه فعله، زدن و خوردن قرار شد یه چیز باشه، اما دو رتبن، دو تقدم و تأخر دارن بر هم، دو حیثن. حالا برای اینکه تنظیر بکنیم زدن و خوردن رو گفتیم، چون در زدن و خوردن من علت زدن، علت این حدوث این عرضم و معنا نداره که من بزنم شما نخوریم، اگه نخوردی زدن نیست، علت باید با معلولش همراه باشه. خب پس دونستیم که علت و معلول تقدم و تأخر زمانی از هم ندارن به خاطر قاعده عدم انفکاک علت از معلول، از معلول، معلول از علت تامه. دو، دانستیم که تقدم و تأخر در علت و معلول هست، اما من حیث ذات، ذات متقدمه از معلوله، ذات علت متقدمه، ذات معلول متأخره. یعنی به ذات هم متقدم متأخره لی و معلولی، علت و معلول زمانن یکی هست، اما به ذات یعنی تقدم متأخر علی، این علت و معلول اسم رو میزنن تقدم متأخر علی. به ذات سه نوع از تقدم تأخر، هشت دانه‌ای که هشتا بود و شیشتا بود خوندیم، اونا هشتا بود گفت ثمانی هست انگارا، او بس گفتیم هشتا دا بود چیزه، سی سد و چند بود؟ هشتا بود در از گفت سریعه قرآن فی اقسام سرق و یه ثمانی هست. اینا سه تاشو بهش میگن، سه تاشو میگن تأخر و تأخرشون ذاتیست. حالا اونو میرسیم سر جای خودش، میبینیم که کدوم یکی از سه تا. کلا تقدم و تأخر علت بر معلول به زمان نیست، به ذات. این نکته اول. نکته دوم، بحثیست بسیار پردامنه و پربحث و اون که آیا تشکیک در ماهیت ممکنه یا ممکن نیست. وجود درش تشکیک ممکن. تشکیک یعنی چی؟ یعنی شدت و ضعف. در وجود تشکیک ممکن، یعنی میتونه وجود یه جا ضعیف باشه یه جا قوی، علی رغم اینکه یه وجوده کم و زیاد میشه. نه اصلا تشکیک در وجود رو قبلا هم قبول داشتن، حالا به این معنا به این دقت نمیخوایم بگیم، اووردنش در بحث مولا صدر اونه دیگه ایه. اما حالا به طور کلی اساسا تشکیک در وجود ممکنه، اما تشکیک در ماهیت چی؟ تشکیک در ماهیت رو گفتن ممکن نیست. بدونید چرا؟ برای اینکه ماهیت خوب دقت کنیم دو تا فرقش رو بن چرا در وجود ممکنه در ماهیت نیست. چون اگه گفتیم ماهیت حد مثلا 5 سانتی میشه یه نوع، اما این شد 6 سانتی میشه نوع آخر. حالا اگه این شیر سراغ 6 سانتیه که حد گنده تریه، اگه این 6 سانتی اسمش مثلا فرض کنید سرخه، میگیم این 1 سانتی که در 5 نیست آیا 5 هم سرخه یا سرخ نیست؟ باید نباشه دیگه، چون اگه این هم سرخ باشه معلومه اون 1 سانت دخالت در حد نداره. اگه 5 سانتی حد قرار شد اسم ماهیت حده، حد 5 سانتی اسمش مثلا فرض بفرمایید که یا حد مثلا چارگوش حد اسمش مربعه، اگه شما اینو یه ذره اضافه بش کردی دور بش داری کردیش دایره، این دیگه این نیست، دو تا حدن، دو محدودن، دو اندازن. این اگر اینم دایره است، بزرگ دایره است، پس معلوم شه این اضافاتی که در این وجود داره دخالت در ماهیت نداره، دخالت در حد نداره. لذا اومدن آروم میگن تشکیک در ماهیت محاله. پس ماهیت چیه؟ ماهیت مسار و کسرته، محل کسرته، مسار و سه نقطه، یعنی محل کسرته که بعدا میرسید باز اینها رو. یعنی چی مسار و کسرته؟ یعنی این که ماهیت هر حدش یه نوعه با دیگری فرق میکنه. ماهیت مثلا فرض کنید 5 سانتی یه نوعه، ماهیت 6 سانتی یه نوع دیگه است، ماهیت 7 سانتی یه نوع دیگه است. اما در وجود این نیست. چرا؟ چون وجود اصلا در ذاتش حد نخواهیده که، وجود اون چیزی که درون این حد وجود داره، این با او از نظر ذات یکیه، میتونه گنده بشه، میتونه کوچیک بشه، نازوی
تصاویر
بین خالق و مخلوق میشه. اصلا کاری به خالق و مخلوق نداریم. حالا بله بله اومدن همینو گفتن، طرف محقق دوانیش باشه، لذا میگن فرقش زل و دیزل، فرقش وجود امکانی و وجود واجبیست. وجود امکانی از حیث وجود بودن فرقی با وجود واجب نداره، وجود وجود. لذا تشکیک در وجود یمکن، تشکیک در ماهیت لا یمکن. اینو پرانتز بذاریم، زیرش یه تأمل میذاریم، بعدا راجع به ممکنه حرفها بزنیم که تشکیک در ماهیت میشه یا نه. پس تشکیک در ماهیت ممکن نیست، این قاعده رو پذیرفتیم. البته شیخ اشراق قبول نداره این قاعده رو، شیخ اشراق قبول نداره، میگه نه تشکیک در ماهیت ممکن. به چه بیان؟ بعدها بیان میشه. مرحوم آقای اعظمزاده حاشیه داره، میگه ملا صدر، میگه خود ملا صدر و مرحوم حاجی هم تو حاشیه صدر افکار قبول داره. بمانه حالا
فقط ما قبول داریم که
ماهیت تشکیک
در ماهیت
نیست. نه
ما یعنی
چی؟ ما یعنی کلاس خیر. نه ما رو مبنای مشاء داریم، میگه کل مشاء میشه. آقای اعظمزاده در حکمت متعالیه میگه، میگه لذا اون تعبیر ایشون هم اینه که میفرماین که فإنما هو علی ممشى المشاء. صحت اولش خوندی آخرش نخوندی، بحث ما رو قاطی کرد. این مشی بر مبنای مشاء. خب پس ما پذیرفتیم که ماهیات، بازم اینو بگم چون اصلا معنای ماهیت انسان فرض کنید یعنی وجود سه سانتی، اینه که شد 4 دیگه انسان نیست، میشه ملک، شد 2 میشه حما، این کوچیک بزرگ شدن. نمیگیم کوچیک بزرگ نمیشه، میشه، اما کوچیک بزرگ شدن این هر کدومش یه نور علاهده. با این دو مقدمه که دانستیم، یک تقدم و تأخر در معلول و علت لابدیست و ذاتیست، و دوم این که فهمیدیم ماهیات مسار کسرت هم و تشکیک در ماهیات راه نداره، حالا مثال بزنیم. فرض بفرمایید که یه آتیشی میاد علت آتش دیگری میشه، ما با یه یک آتیش یه آتیش دیگری رو روشن میکنیم، به وسیله یک آتش یک آتش دیگری روشن شد،
یه شم دیگری
رو روشن کرد. در اینجا اگه ماهیت رو بگید اصیله، یا باید بگید بین اینها ترتب نیست، یا بگید که بین اینها ترتب هست اما تقدم و تأخر، یا باید بگید ماهیت قرار شد اصیل بشه. بذارید عبارت رو بخونیم برسیم به این مطلبش. بله، اگر گفتیم وجود اصیل، از زاویه وجود بگیم، اگر گفتیم وجود اصیله، دقت کنید اینو بگید، اگر گفتیم وجود اصیله چی میشه؟ ماهیت هر دو آتش یکیه از دیدگاه ما، ماهیت این آتش و ماهیت اون آتش هر دو یکیست، اما این آتش در لحظه‌ای که روشن میکنه تقدم آتش اول و تقدم آتش دوم تقدم چیست؟ الیست. تقدم بین وجوده، وجود آتش اول مقدم بر وجود آتش دوم، در حالی که این دو ماهیتی که وجود دارن، ماهیتهایی که هستن، یکی هر دو این همن، هیچ فرقی هم با هم نداره. اما اگه گفتیم ماهیت اصیله، اگه گفتیم ماهیت اصیله، این دوتا تفاوتشون به چیه؟ هر دو ماهیت هست، هر دو هم آتش هست. فرض بر این شد که تقدم علت و معلول زمانی نیست، تقدم ذاتی است. باید بگید تقدم ذات این بر ذات او چی شد؟ مقدمه. تقدم ذات یکی بر ذات یکی یعنی این که یک ماهیت، ماهیت ناریه، من حیث و علتون مقدم باشه، من حیث و علتون مؤخر باشه، من حیث و علتون مقدم باشه، من حیث و معلولون مؤخر باشه. در ماهیت دوباره بگیم، دقت کن، یه مکسی کردیم وسطه شما گیج نشید. اگر گفتیم وجود اصیله چی میشه؟ میگیم وجود آتش اول اومد وجود آتش دوم رو ایجاد کرد، ماهیت که اعتباریش ماهیت آتش دوم و ماهیت آتش اول یکی هست، هیچ تفاوتی با هم ندارن. این وجود علت اول مقدم از بر وجود علت دوم، و تشکیک اگر اینجا پدید میاد تشکیک در وجوده، وجود یکی از وجود دیگری اقواست، وجود یکی بر وجود دیگری مقدمه، متقدمه. تقدم در ذات میشه و تقدم در وجود میشه، اشکال هم نداره. اما اگر اومدیم گفتیم وجودهای اینها اعتباریست، ماهیت اصیله، باید بگیم ماهیت آتش اول که ماهیت آتش دوم رو پدید آورد، همینو دقت کنیم، ماهیت آتش اول که ماهیت آتش دوم رو پدید آورد، از حیث ماهیت که دوتا یکی هست چون هر دو آتیش هست. شما باید بیاید بگید اینی که ماهیتش با این ماهیت یکیست و یکسانه و یک جوره، من حیث و علتون مقدمه، من حیث و معلول مؤخره، و این یعنی یک ماهیت درش تشکیک لازم بید، یعنی هم مقدم باشه هم مؤخر، یک ماهیت هم مقدم باشه هم مؤخر باشه، و علت و معلول از حیث علت و معلول بودن میشن دو مرتبه، دو رتبه، دو تقدم و تأخر. ببینید باز دقت کنید، مکس بنده شما رو به اشتباه نندازید. این اشکال در مبنای شیخ اشراق لازم نمیاد. چرا؟ به آدم شیخ اشراق میگه خب چه اشکال داره، ماهیت یکی قوی تر یکی ضعیف تر، یه ماهیت مقدم یه ماهیت مؤخر، چون اون قائل به اینکه تشکیک در ماهیت ممکنه. ما که تشکیک در ماهیت رو قبول نداریم میگیم نمیشه یه ماهیت با فرض ثبات هم مقدم باشه و هم مؤخر. یعنی اگه در آتش اول پدید آمد مقدم باشه، اگه در آتش دوم پدید آمد مؤخر. ببینیم بذاریم ببینیم وقت اونم گذشته بعدش بگیم. و ثالث قول ما، این نقطه اول بگیم، مرحوم آقای متحری خواسته اینو بیان بکنه، نه ثالث نه رابع بیان نکرده، اصلا اشکال مطرح هم نکرده کتاب شرح منظومه. لعل به خاطر همینه که این اشکال به شیخ اشراق وارد نیست، چون این اشکال مبتنی بر این دو مقدمه است. مقدمه اولش خب راحت، تقدم ها رو دونستیم، تقدم در ذاتی یعنی چی؟ مبتنی بر اینه که ما تشکیک در ماهیت رو رد کنیم، بگیم ماهیت مسار تسرد و مسار تشکیک نیست. و ثالث قولنا کذا، کذا یعنی چی تو شعرم بود، کذا لزوم و سبق فل علیه مع عدم تشکیک فل ماهیت. کذا یعنی چی؟ یعنی یفی به اثبات المطلوب، میتواند مطلوب رو ثابت کنه، افاده وفا میکنه برای اینکه مطلوب رو ثابت کنه. چی؟ لزوم سبق به ذات در علیت. سبق به ذات میشی یعنی در این که شیء علت برای شیء دیگه باشه، علت یعنی علت تامه. ای فی کون شیء، فی کون شیئن علت حمل شیئن، در حالی که ما عدم جواز امکان، مع عدم امکان تشکیک در ماهیت، تشکیک در ماهیت ممکن نیست. خب بیانه توضیح میده، انه یجب تقدم العله علی المعلول، لازم میاد که علت در معلول متقدم بشه، در حالی که ولا یجوز تشکیک فی الماهیت، در حالی که جایز نیست تشکیک در ماهیت. لازم میاد علت بر معلول واجبه، انه یجب واجب است، اگه گفتیم لازم میاد اشتباه گفتیم، ما بعدش رو می‌خواستیم بگیم واجب است تقدم علت بر معلول، ولا یجوز و جایز نیست تشکیک در ماهیت. این دو تا رو بپذیریم. خب حالا فاذا کانتا یعنی علت و معلول من نوع واحد او جنس واحد، شم برای شم نوع، دو تا آتیش هم هر دو نوع واحد هست، یا جنس واحد، حالا مثال جنسش رو میزنن، کما فی علیت نارن لنارن، یعنی در نوع برای نوع، او حیولا و صورت برای جرس، چون در فلسفه مشایی میگن حیولا، قبلا هم گفتیم حیولا یعنی ماده و صورت، اینا با هم جمع میشن به صورت این جزء الاله، اینم جزء الاله، جمع که با هم شدن میشن اله تامه، جرس رو بدید میارن، جرس ترکیب میست از حیولا و صورت، بس حیولا صورت گوه هم علت تامه بر جسم هست، حیولا و صورت در جسم، یا عقل اول برای عقل دوم، که عقل اول خودش یه نوعه، عقل دوم هم یه نوعه، که اینا رو مفصل عقول عشره رو توضیح بدیم. و کانل اذا کانتا، اگه علت و معلول از جنس واحد بودن یا از نوع واحد بودن، دوباره شرط دوم، و کانل وجود اعتباری، ها گفتیم وجود اعتباری، لازم میاد کون الماهیت نوعیت ناریه، مثلا فی انها نارون متقدمتون، بل ماهیت ناریه فی انها نارون مؤخرتون، یعنی من حیث هو نارون متقدم باشه، من حیث هو نارون متأخر باشه. چرا؟ چون اون از اون است که علته، متقدم از اون است که معلول متأخره. و الماهیت الجنسیت الجوهریه فی انها جوهرون در ضمن حیولا و صورت متقدمت به ماهیت العله، و هی فی انها جوهرون متأخرت از حیث جسم بودن به ماهیت معلول، چون حیولا و صورت هر دو چی هن؟ هر دو جوهر. حیولا و صورتی که جوهر هستن میشن متقدم از این استهلت هن. در چی؟ در حیولا و صورت. همین جوهر میشه متأخر از چه حیث؟ از این حیث که در جسم وجود داره. خب تا اینجا چه اشکال داره؟ و یلزم و تشکیق ذاتی. اینجا تشکیق در ذاتی پدید میاد، یعنی لازم میاد ذات ماهیت، چون تشکیق هم تشکیق ذاتی. چرا گفتیم اینجا تشکیق ذاتیه؟ اینو دقت کنید. چرا تشکیق، چرا زمانی رو نمیگفتیم تقدم زمانی؟ تقدم زمانی ممکنه یک ماهیتی برای ماهیت دیگه متقدم باشه، مثل پدر و پسر. ما داریم میگیم تشکیق در ذاتی میشه چون تقدم علت بر معلول قرار برای شد. تقدم علت بر معلول چی باشه؟ به ذات باشه، نه به زمان. یعنی ذات اینها یکیش قوی تر از یکی باشه، چون علت قوی تر از معلوله. ذات ماهیت علتی باید از ذات ماهیت معلولی اقوا باشه. موش کنیم وقت جمع، یکی همینجا میاد میگه آقای مرحوم حاجی، خب حاجی خب شیخ اشراق تشکیل در ماهیت رو قبول داره که تشکیل به ذاتی این در ماهیت. وقد جمع جمع قفیر من هم، جمع جمع قفیری از جمع کثیری از حضرات اشراقین قبول دارن، علی رغم این که میگن اعتباریت وجود رو قبول دارن، نفی تشکیل در ماهیت هم کردن، گفتن ماهیت نمیتونه مشکک باشه. پس به این بیان اصالت ماهیت رد شد. ماهیت باید از همون حیث که مقدمه، از همون حیث هم مؤخر باشه. مؤخر و مقدمه زمانی نداریم. زمانی اگه بودیم مشکل نیست، چون این دو ماهیت پنج شم پنج زلعی پنج سانتی، اون ماهیت پنج سانتی رو بدید آورده. خب اون هر دوشون دو تا ماهیت مجزا. ماهیت وجود، ماهیت علت و ماهیت معلول یکشون رتبتاً مقدمه، یعنی اقواس، یعنی باید مشکک باشه، بزرگتر باشه از اون یکی. حالا ما گفتیم اصالت وجود و علال قول به اصالت الوجود فل متقدم و متأخر و این کان و این کان ماهیته، اگر چه ماهیته، این ماهیت اونم ماهیته، اما اونی که باعث تقدم و تأخر وجود اصلا در ذات ماهیت نیست. ماهیت که متقدم، ماهیت متأخر نیست. لیکن ماهیت تقدم و تأخر هدر وجود الحقیقی، وجود عامله. سوال، خب بالاخره وجودش اقوای از اون وجوده. میگیم اینجا ما الان حیثیتی که داریم لحاظ میکنیم اینه که این اگر شما گفتید ماهیت ناریه پدید آمد، ماهیت ناریه. اگه گفتید واحده، ما فعلا عنایت به حیث تقدم و تأخرش داریم، نمیتونه متقدم باشه در حیث ذات و متأخر باشه. برگردید به اون مطلبی که اول بحث گفتم، اول بحثی که گفتم زمان رو بذاریم کنار، ذات شی اگر دست من خورد به صورت شما، لحظه ای که دست من علت صورت شما معلوله، یعنی یک ضرب همون صدایی که در اومد از حیثی علت از حیثی معلوله، شؤون معلوله. اگه گفتید یک چیزه، ما میتونیم بگیم یک وجود، یک وجود من حیث و علتون شأن برای علتش اقواس، من حیث و ذل معلوله. حالا وقتون گذشت، تا این رو به همین بیان باید وارد رابعش هم بشیم با تشکیل. یه تعاملی بکنید، مطالعه کنید تا فردا ان شاء الله بعد. جنس هم ذاتیه دیگه، اونم ماهیت. بالاخره از حیث ما الان میبریم و همون جنسش، ماهیت جنسش، چون جوهر دیگه میبریم صحبت رو سخن رو بریم رو جوهر، سخن رو بریم رو جوهر. جوهر ماهیت، یعنی ماهیت وقتی میگید ماهیت، یعنی ماهیت جوهری از حیث وجود در علت میشه مقدم، از حیث وجود در معلوم میشه ماهیت.
میتونه تقدمش مثل فصلش باشه، اگه فصلش تقدم
کنید درسته، ولی جنس خودش ماهیت علاقه داره. اون آقایون جنس رو برای جنس ماهیت قائلن.
اگه این
دوتا
وجود ماهیتش رو
تقدم کنه، نه خود جنس ماهیته، باید اونم اصلی باشه.
این دلیل دیگه دلیلیتش رو میده، چون که ما توی دلیل مقدمه داشتیم که ماهیت این دو تا با هم مشترکه، و
نه سخنی بریم تو همون ماهیت جوهر، ماهیت جوهر من حیث وجودش در علت با ماهیت جوهر در حیث وجودش در معلول، این ماهیت جوهری یک سال یکی باشه
همون
پس باشه ممکن فرق کنیم به خاطر فرقش که این مقدمشون رو ماهیت نه متوجه میشن اشکالتون رو بعدش تقویتش رو کنیم. ما میگیم این ما شما رو سخن رو اون دو حیث فصلش نبر بسید رو دو حیث جنسی بالاخره این یه ماهیته، یه ماهیته باید ماهیت جنسیه هم مقدم باشه هم مؤخر دیگه نمیشه
اشکالی داره دو تا جنسی
که فصلشون متفاوته بالاخره سخن باید جنسی جنس ماهیت هست و نیست از ماهیت الان رو همه صحبت ما همه صحبت ما پیرامون اینه که یک ماهیت هم مقدم باشه هم مؤخر، در حالی که ماهیت من حیثیت لا مؤخر و لا مقدم به زنگاهش اینجا حالا فردا باید این علال قاعده یه ذره بپذیریم
استاد رفتید این عرفا یعنی تو حکمت مطالعه مناسبه رو وجود منبسط قبول داشتن دارن خوبیتی ها فقط مال
بذاره قبل اینکه اینه بگید اون مطلبی که گفتید و بگیم چیه اون مطلبه
چون من به وجود منبسط رو قبول داشتن که دیگه شدت زرد برمیداره
لازم الله یکون شخصیش وجود نفس تحقق ماهیت بشه و کون ماهیت ناکنید حرف اینا اینه به شما میگید هم وجود اصیل هم ماهیت هر دوشم با هم قوام داره پس این وجود این در فرضه که هر دو واقعیت داشته باشن خب ما بیریم سراغ واقعیت این بگیم واقعیت ماهیت به چیه خب اگه باید میشه به تحقق پس تحققش غیر وجودش این معناش اینه ولزمه الله یکون وجود نفس تحقق ماهیت و کون الماهیت باشه
بلکه خود
ماهیت باشه بلکه تحقق ماهیت مال خودش شده واقعیت اصلیه وجودش چیزی دیگه شده اصلیه مثل این که الان اگه گفتید دوتا چیزن یعنی مثل این دوتا کنار هم قرار گرفتن میشه تحقق این یه شی وجودش هم یه چی میشه مادید